بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون موضعشون عوض شد، یعنی موضع معظم الاصحاب رو قبول کردن، معظم الاصحاب موضعشون چی بود؟ ترجیح به مطلق الزم. همینقدر که احد الروایتین یک ترجیحی داشت ولو اون مرجحش هم معتبر نبود، این ما یتعین که باید به این عمل بکنیم. خب ما چند تا عبارت ها نقل کردیم، گفتیم انصاف مطلب هم همینطوره، عبارت هایی هم نقل کردیم که واقعا همینطوره. ایشان فرمودن خلاصه بالجمله، حالا این چند تا عبارت بود. شما اگه عبارت های علمای دیگر هم نگاه کنید، براتون یقین حاصل میشه که هر مزیتی که باعث اقربیت علل واقع بشه خودش مرجحه، ولو اینکه تو روایات هم نباشه. هر مزیتی که موجب اقربیت علل واقع بشه، خب ما میدونیم این خبری که با شهرت فتوایی همراهه، این اقرب علل واقع نسبت به اون خبری که مخالف با اون شهرت فتواییه. و بعد دیگه ایشون فرمودن اون ادله تأخیر هم دیگه میداریم کنار، یعنی ما هم مثل اونا میشیم، میگیم یتعین این خبری که الان موافق با شهرت فتوایی است، یتعین که به این عمل بکنیم. قبلا نمیگفتیم ما یتعین اونا رو به هم میزدیم، میگفتیم ادله تأخیر حاکمه و ادله تأخیر وقتی حاکمه میگه مخیری به این عمل کن یا به او، تعین نداشت. ولی امشب میگیم چرا به ادله تأخیر اعتنا نکن، یتعین. دو تا خبر داریم، یکیش موافق با شهرت فتوایی یجب العمل بهی متعینن در مقابل ادله تأخیر، یعنی به اونها هیچ اعتنا نکن، یجب العمل بهی. فقط ما یه استثناء میزنیم، میگیم حرف معظم خوبه، اون خبر راجح متعینن واجب العمل، مگر در یه جا. کجا؟ اونجایی که عمل به اون راجح باعث یک طرح دلیل یا اصل معتبری باشه، که مثالشو زدم، سمن الازرت سختون لا بأس به بیع الازره، این لا بأس با شهرت فتوایی موافقه، یعنی شهرت فتوایی ازر فروشی رو حرام میدونن. خب پس بنابراین یتعین عمل به این. اما اگر ما اینجا بخوام به این عمل کنیم، اون خبر رو بذاریم کنار که میگه حلاله، اصالت البراءه رو گذاشتیم کنار، چون اون خبر میگه جایزه و طبق اصالت البراءه است، وقت اصالت البراءه دلیل معتبر شرعی ما داریم. اگر بخوام به اینجا عمل بکنیم، به این سهتان عمل کردیم، به یه چیزی که دلیل بر اعتبارش نداریم، اما اونو دلیل بر اعتبارش داریم، پس یتعین عمل به راجح، مگر اونجایی که اگر به راجح عمل بکنی اون یک اصلی از بین میره. در اینجا به اون تعین نکن، یعنی در اینجا به اون ثمن العذرت سهتان عمل نکن. چرا؟ چون اگر به اون عمل بکنی و اون خبر دال بر حلیتو بذاری کنار، او همراه با اصالت البراءه است، اصالت البراءه رو گذاشتی کنار، یعنی که انه اصالت البراءه که یک دلیل معتبر شرعیه صدای یه چیزی کردی که اونو دلیل بر اعتبارش نداری. پس نتیجتا آقا موضع ما همون موضع معظم الاصحاب شد، با این استثناء یتعین عمل به راجح من الدلیلین، مگر اونجایی که اون تعین عمل باعث طرح اصل یا دلیل معتبری بشه. آخرین دلیلی که اون آقایون معظم الاصحاب دارن اینیست که از روایات استفاده کردن، از روایات استفاده کردن که هر چیزی که باعث اقربیت علل واقع بشه تنقیح منات کردن، البته از دو تا لفظش، اصدقیت و اوثقیت، از این اصدقیت و اوثقیت اینا تنقیح منات کردن. یعنی شارع که وقتی میگه به خبر اصدق یا اوثق عمل کن، قصدش رسیدن به واقع. چرا آدم به صادق عمل میکنه؟ برای اینکه میخواد به واقع برسه. خب اصدق که ما رو بهتر به واقع میرسونه. پس شارع در اون روایات که میگه به اصدق و اوثق عمل بکن، قصدش رسیدن به واقع، اصدقیت میزان نی. یعنی ولو از ناحیه غیر اصدقیت به واقع برسی مطلوب شارع، مثل همون شهرت فتوایی. اما اعدلیت و افقهیت اینجوری نیست. اعدلیت و افقهیت اون موضوعیت داره، یعنی اون منات نداره. یعنی اگر به شما میگه شارع به عدل عمل کن، برای اینکه به واقع برسی، ولی از راه اعدلیت به واقع برسی. پس خلاصه اعدلیت رو نمیشه تنقیح مناط کنی. یعنی اگر شارع گفته به خبر اعدل عمل کن، درسته برای این گفته که شما رو به واقع برسونه، اما به واقع رسیدن از ناحیه اعدلیت، ولی اونا اونجوری نبود. به شما میگفت اصدق عمل کن که به واقع برسی. ما میخوام شما رو به واقع برسونیم، حالا میخواد خصوص اصدقیت باشه یا غیر اصدقیت باشه. و برای همین جهت هم هست که در شاهدین دادگاه ها باید عدالت باشه. چرا؟ یعنی قاضی باید به واقع برسه از کانال عدلیت. یعنی اگر این شاهدها اهل غیبت بودن میشه فاسق، اما موثق ترین آدم های دنیا بودن. یعنی همین آدمی که غیبت میکنه و فاسقه، از نظر وثاقت در حد اعلاست، یه دونه دروغ هم نگفته. خب حالا قاضی میتونه بگه آقا ما میخوام به واقع برسیم، اینا هم که یقینا دروغ نمیگن، پس ما بیایم شهادت این دو نفر فاسقی که موثقا بیایم نمیشه. قاضی باید به واقع برسه از کانال عدلیت، یعنی خصوص عدلیت این رو به واقع برسونه. بنابراین معلوم شد از روایات علاجیه ما میتوانیم از بعضی از فقراتش مثل اصدقیت و اوثقیت تنقیح مناط کنیم، بگیم میزان رسیدن به واقع، نه رسیدن به واقع از راه اصدقیت از هر راهی، ولی عدلیت اینجوری نیست. این تا اینجا خلاصه درس گذشته. و منها آخرین چیزی که ذکروه و بله و مما یستفاد و منه المطلب، مطلب کدومه؟ ترجیح به مطلق الظن. موضع اصحاب همینه دیگه، مطلب یعنی ترجیح به مطلق الظن، که ما قبول کردیم که مطلق الظن میتونه مرجح باشه، از چیزایی که میتوانیم ازش استفاده بکنیم مطلوبمونو. مطلب یعنی مطلوب. مطلوبمون چیه؟ ترجیح به مطلق الظن به راه بشه ظهور. یعنی این دیگه خیلی ظهورم داره، حتی از اون اصدقیت هم ظهورش بیشتره، به خاطر اینکه پای تعدیل تو کاره که الان میخونیم. اینی که الان میخوان بخونیم پای تعدیل تو کاره، میدونید که العلتو تو امم و تو خسته. پس این دیگه علاوه چه ظهوره. یعنی اگر دیشبیارم یه نفر نمیخواست قبول بکنه از اون به حساب اصدقیت ما استفاده کردیم، ولی این شب میخوان بگیریم حتما همه قبول بکنن، چون که اینجا پای تعدیل تو کاره. امام یه فرمایشی میفرمان، بعد براش علت میارن، بعد ما میبینیم این علت در ما نهنفی هم صدق میکنه. مثل همون لا تأکل رمان ها، دکتر میگه لا تأکل رمان لأنه حامل. خب ببینین تعلیل آورده، ما تعدی میکنیم میگیم سرکم نخور. اگه میگم لا تأکل رمان به این مریض، فقط انار ممنوع بود، اما الان که میگه انار نخور به علت این که ترشه، ما تعدی میکنه میگیم سرکم نباد بخوره. حالا اینجا هم همینجوره. امام در مورد یه چیزی دیگه است علت میارن، چون علت میارن ما تعدی میکنیم از اون علت برای کار خودمون. کار خودمون کدومه؟ ترجیح به مطلق الظن. یعنی شهرت فتواییه هم که موافق با احد الخبرین شد، ما او رو مرجح قرار میدیم. یستفاد و از این چیز مطلوب ما که ترجیح مطلق ظنه، اونم علاوه وجه ظهور، از چیزایی که ازش استفاده میشه ما، اشاره به خبر عمر ابن حنظله است. ما دل علی ترجیح احد الخبرین علی الاخر به کونهی مشهورن بین الاصحاب. یعنی در دو تا روایت در مقبوله، حالا میخونیم ایشالله مقبوله رو، وقتی میاد سوال از تعارض میکنه چیکار کنیم؟ دو خبر متعارض، حضرت اول دستور عدلیت میدن، میگه آقا از این جهت یکسانن، از دستور افقهیت میدن، دستور اوثقیت میگن، راوی میگه آقا از همه اینا یکسانن، میفرمان پس مشهور. ببین کدام از این دوتا در واقع مرجح سوم چهارمیه. حضرت بعد از این که این میگه در اون جهات مساویان، حضرت میفرمان پس به اونی که مشهورتره عمل بکن. اینم عنایت داشته باشین. تو لسان، تو اصطلاح ماها شهرت با اجماع فرق داره. 100 نفر از علما که حرفی بزنن ماها میگیم شهرت، اما اگه همه علما بگن میگیم اجماع. تو اصطلاح ما شهرت با اجماع فرق داره، ولی در لغت اینجوری نی. شهرت و اجماع یکیه، میگن این مشهوره، این مجمعون علیه، یعنی واضحه. اون وقت کلمات معصومین باید هم کرد بر معنای لغوی. یعنی الفاظ کتاب و سنت رو همیشه ما باید حمله بر معنای لغوی بکنیم و در لغت شهرت و اجماع فرقی نداره. پس در کلمات ائمه اگر شهرت و اجماع واقع شد یکیه، یعنی چون گاهی میگه مشهور گاهی میگه مجمع علیه، خب مجمع علیه همون مشهوره علی کل حال، چون که کلمات ائمه رو باید حمله بر معانی لغوی بکنیم و در لغت شهرت و مجمع علیه یکیه، تو کلمات ائمه حضرت می فرمان مشهور رو بگی. چرا؟ به علت این که مجمع علیه لا ریب فیه، خب مجمع علیه همون مشهوره دیگه، شما نگو مجمع علیه شهرته، مشهور رو بگیر. چرا؟ به علت این که مجمع و علی لاره بفیه، یعنی به علت این که مشهور لاره بفیه. در از چند تا مجمع و علی تو عبارت داریم، شما دیدش می نویسین مشهور، اون مجمع و علی به معنای مشهوره که بهتر با عبارت سازگار باشه. خب قبل از این که ما این عبارت کتاب بخونیم، اول این روایت مقبوله رو من یه قدری بخونم ذهن آقایون آشنا بشه، چون وسطهای کار با روایت کار داریم، الان یه قدری ذهنمون آماده تره. ببینید در اون مقبوله عمر ابن حنظله وقتی میاد میگه چی کار بکنیم، حضرت میفرمان اعدل رو بگیر. دو تا حاکم اگر یه حکمی کردن، دو تا خبر اگر به دستت رسید اینا با هم تعارض داشتن، اعدل رو بگیر، افقه رو بگیر، اصدق رو بگیر. قلتو راوی میگی گفتم آقا از همه این جهاد یکسانن، عدلیتشون عدالت و فقه و صداقت همه یکسانن، حالا کیفن است؟ نه حالت تحیرم داره با ادا جا انکم خبران متعارضان کیفن است؟ نه چون تو عبارت یه تحیر داریم، اشاره به همینه، چیکار کنم من؟ و حضرت دستور عدلیت و افقهیت و اصدقیت میدن، این میگه از همه این جهاد یکسانه. حضرت میفرمان نگاه کن کدومش مشهورتره. رسیدیم به مرجح چهارمی، ببین کدام از این دوتا مشهورتره. یو خذ و به، اخذ بکن به اون مشهور بین اصحاب، اخذ بکن به اون مجمع و علی، و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، اونی که مجمع و علی نیست، مشهور نی، شاذ، اونو رهاش کن. چرا؟ فان المجمع و علی لا ریب فیه، برای این که مجمع و علی که همون مشهوره لا ریب فیه. بعد حضرت تصنیف میکنن، میگن انما الامور ثلاثه، میفرمان امورات سه دسته، یعنی ما سه جور خبر داریم. یه خبرایی داریم بگنان رشدو، لذا میفرماد انما الامور ثلاثه، یعنی بعد از اینکه اون مرجحات میگن، بعد از اینی هم که میگن خبر مشهور رو مقدم کن بر خبر شاذ، بعد یه تسلیسی حضرت دارن، انما الامور ثلاثه، امورات سه دسته، امرون بگ، با ایناش کار داریم ما، امرون بگنون رشد و فیوت تبع. بعضی از خبرها هست بگنون رشده، یعنی هدایتش و خلاصه صحتش خیلی بگنه، فیوت تبع. و امرون بگنون غیو، یه خبرهایی هم هست که بگنون غیه، فیوت تنب، یعنی گمراهیش خیلی واضحه، اونا رو هم اجتناب کن. و امرون مشگلون یرد و حکمه الالله، یه خبرهایی هم داریم که مشگله. پس ما چند جور خبر داریم؟ رو تسلیس حضرت ما باید سه جور خبر درست کنیم، یعنی یک خبرهایی رو مصداق بیان و رشد قرار بدیم، یک خبرهایی رو مصداق بیان و الغی قرار بدیم، یک خبرهایی رو هم بیان بگیم این مجمله و حکمش رد به خدا و رسول میشه. خب عنایت کنیم، الان حضرت تسلیس کردن انما الامور ثلاثه، بعد از اینکه دستور فرمودن مشهور رو بگی شاد رو بدار کنار، فرمودن امورات سه دسته است که یکی از اون امورات هم خبره، یعنی ما سه جور خبر داریم. بیان و رشد مصداقش چیه؟ همین خبر مشهور، خبر مشهوری که اول دستور دادن اونو بگیرید، او بیان و رشده، یعنی هدایتش و روشنیش خیلی هدایتش روشنه. پس مصداق امرون بیان و رشده خبر مشهور، مصداق امرون بیان و غیه خبری که بیان و غیه کدومه؟ خبر مخالفه با کتاب. کتاب میفرماد خمر حرامه، یه خبر بیاد بگه خمر حلاله، این چه خبریه؟ بیان و غیه، این خبری که در مقابل کتاب خدای متعال فرماد حرمت علیکم الخمر، یه خبری بیاد بگه نه خیر خمر حلاله، این چه خبریه؟ بیان و غیه. پس خبر مشهور، اولا تعریف مشهور چیه؟ مشهور یعنی خبری که همه میشناسنش، خبری که همه روات میشناسن و همه تو کتابشون نقل کردن به این میگن خبر مشهور، در مقابل خبر شاد که همه نمیشناسنش، یه چند نفری دو سه نفر از روات او رو نقل کردن، اون وقت این بیان الرشد مصداقش میشه خبر مشهور، بیان الغی مصداقش میشه خبر مخالف کتاب، مصداق مشکلون کدومه؟ خبر شاد. ببینید تثلیث حضرت درست شد، یعنی برای تثلیث حضرت ما سه جور خبر، این همه مقدمه است برای این که میخوام صافوصول رو ردش کنیم. پس ما رو تثلیث حضرت که امورات سه دسته کردن، ما سه جور خبر درست کردیم. فرمودن یه خبرهای بیان و رشد، مثالش چی؟ خبر مشهور. یک خبرهای بیان الغیه، یعنی گمراهیش آشکاره، مثل خبر مخالف در مقابل کتاب. یه خبرهایی هم هست که مشکلون یرد حکم امره الالله، مثل خبر شاد. پس عنایت فرمودین تثلیث حضرت رو قول ما درست شد، سه جور مصداق براش درست کردیم. اینا در ذهنتون باشه، صاحب فصول یک حرفی داده که لازم میاد تثلیث به هم بخوره، یعنی چند تا اشکال پیش میاد. یه اشکالش همینه، رو قول صاحب فصول لازم میاد تثلیث تبدیل به تسمیه بشه، یعنی دو تا مصداق براش میمونه که انه حضرت یه حرف لغوی دادن. تثلیث یعنی اون امر مشکل رو قول صاحب فصول توجه نفرموده، یه مطلبی گفته غافلن از این که این مطلب چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که تثلیث رو به هم میزنه، یعنی دیگه مورد برای مشکلون نمیمونه، فقط دو تا خبر میمونه، مورد برای مشکلون نمیمونه. ایشون اگر تو کتاب براءت بیشتر مطالعه کنی، حالا من دیشب اون تعادل و ترازی هم آدرس دادن، ولی همون مبحث براءت رو مطالعه کنی بیشتر اینا رو اونجایشون توضیح دادن. پس نتیجتا حالا که اینها روشن شد، ما امورات حضرت سه دسته کردن و برای هر سش هم برای ما یک خبری شاهد آوردیم، حالا خوب میفهمیم که صاحب فصول ای کاری کرده که اولا تثلیث حضرت رو به هم میزنه، یعنی که نه اون کلام آخری حضرت کلام لغوی میشه، چون مصداقی برای امرون مشکل نداره. اما این کاری که ما میکنیم و الان میگیم چی کار میخواییم بکنیم، هیچ کدوم این امورات، اون اشکالا هیچ کدوم پیش نمیاد، تثلیث هم به هم نمیخوره. حالا عنایت کنی، ایشون میفرماد ما، یعنی روایت مقبوله، این روایت مقبوله رو حدیث تثلیث هم بهش میگن. اگه تو براءت مراجعه کردین، داشت الرابعه الاخبار و تثلیث، همین مقبوله رو نقل میکنه، علت تثلیثش همینه، برای اینکه حضرت فرمودن امورات سه دسته است. روایت مقبوله دلالت داره که احد الخبرین رو بر دیگری ترجیح بده به سبب کونهی مشهورن بین الاصحاب، چون که مشهور بین اصحابه. مشهور یعنی چی؟ یعنی به حیثی که یعرفه کل، خبر مشهور به خبر میگن کلهم، یعنی کل روات او رو میشناسن. و کون الاخره غیر مشهور، ایشون اسم شاز نمیاره، تو روایات دیدی ده شاز زناده، ایشون به جای شاز همش میگه غیر مشهور، مشهور غیر مشهور، غیر مشهور یعنی شاز. خلاصه دقیق داشته باشین، زیر مجمعون علیها بینویسید مشهور، هر جا رسیدیم زیر غیر مشهور هم بینویسید شاز، که با عبارت کتاب تطبیق، یعنی با روایت تطبیق میکنه. خب غیر مشهوره، منتها تو روایات یه مشهور میگه یه شاز میگه. خبر مشهور اونیست که همه میشناسن، ولی کون الاخر غیر و مشهور روایه، یعنی خبر شاد، خبر شاد اونی که مشهور نیست بین روات، ولی انفردو به روایتهی بعضهم دون بعضن. خبر شاد که ایشون میگه غیر مشهور، یعنی خبری که بعضی از روات رو نقل کردن، همه نمیشناسن. خب معللن تو اون تعادل و تراجی اگر مراجعه کردین، و منها تعلیلو از اینجاست، یعنی و منها تعلیلوی اونجا با اینجا خوب تطبیق میکنه. حضرت وقتی فرمودن مجمع و علیه رو بگیر، مشهور رو بگیر، ساده نفرمودن، یه علت هم براش آوردن. یه وقت طبیب به شما میگه لا تاکل رمان، انار نخور. خب شما انار نباید بخورید، میگه انار نخور به علت این که ترشه، شما باید تعدی کنی سرکم نخوری. حالا اینجا هم همینجور، از ساده نفرمودن مشهور رو بگی، فرمودن مشهور رو بگیر به علت این که مشهور لاری و فیه، البته مجمع علی میگه معللن، یعنی حضرت علت آوردن زالک را، اینکه مشهور رو بگی، مجمع و علیه رو بگی، برای اینکه مجمع و علیه لا ریب فیه. خب این تا اینجا به حرف صاحب فصول کاری نداره، مجبوریم. صاحب فصول یادم هم نیست کجاست، از همون سابق من یادمه، محقق تونه کابونی نام همه گفتن صاحب فصول این حرف رو زده، ولی من کتاب در دستم نبود، نشد مراجعه کنم، ولی یقین 100% اینجا ما با صاحب فصول طرفیم. از این یدلو میخوام صاحب فصول رو رد کنیم. عنایت کنید آقا، ما یه لاریبفیه حقیقی داریم، یه لاریبفیه اضافی داریم. البته ایشون حقیقی نمیگه، میگه لا ریب فیه من جمیع الجهات، فرقی نمیکنه. این خبر لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی من جمیع الجهات لا ریب فیه، که میشه نفی حقیقی، نفی و ریب حقیقی میشه. یه وقت نه، میگیم این لا ریب فیه نسبت به او لا ریب فیه، بله خودش چند تا ریب داره. یه عبارت آقای آخون داره تو کفایه، الان سفر شدم نمیدونم غریب این مضامین، نفی و ریب یجتمع و مع الف ریب. ما ممکن یه خبری رو بگیم این ریب نداره، اما هزار تا ریب داره، اما نسبت به شاد که هزار و یک ریب داره این لا ریب فیه. پس ببینید به این میگن نفی ریب اضافی، نفی و ریب یجتمع و مع الف ریب. یعنی این خبری که الان من به شما میگم ریب نداره، همین ممکنه هزار تا ریب داشته باشه، اما چرا میگیم لا ریب فیه؟ نسبت به شاده، شاد هزار و یک ریب داره، یعنی نسبت به شاد که هزار و یک عیب داره، من میتونم بگم این لا ریب فیه. پس ما دو جور نفی ریب داریم، یه نفی ریب حقیقی که ایشون میگه نفی ریب من جمیع الجهات، یه نفی ریب اضافی. در قرآن نفی ریبش نفی ریب حقیقی، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این چه نفی ریبیه؟ نفی ریب حقیقیه، یعنی این کتاب اصلا درش ریب نی. نفی ریب حقیقی یعنی یک سرسوزن ریب و عیب در این کتاب نی، جهتن دلالتن متنن. پس لا ریب فیهی که خدا فرموده برای قرآن، لا ریب فیه حقیقیه، یا به تعبیر ایشون لا ریب فیه من جمیع الجهاته. اما لا ریب فیهی که امام صادق برای خبر مشهور میگه، این نفی ریبش نفی یه ریب اضافیه. یعنی امام که میفرماد خبر مشهور لا ریب فیه، نسبت به شاد میگه لا ریب فیه، و الا ممکنه همین خبر مشهور چندین ریب درش باشه، که این عبارت هم عرض کردم مشابه اینه، حالا یقینم نداره ولی همین عبارته. نفی و ریب آقای آخون میفرماد یشتم و مع الف ریب، من ممکنه بگم این خبر ریب نداره با حالا که هزار تا ریب داره، پس چرا میگم ریب نداره؟ نسبت به شاد اون هزار یک عیب داره، چون او هزار یک عیب داره، میتونم به این که هزار تا عیب داره بگم این لا ریب فیه. صاحب فصول خیال کرده لا ریب فیهی که امام صادق برای خبر مشهور گفته، این لا ریب فیه است که خدا برای قرآن گفته. وقت نتیجه چی میشه؟ لا ریب فیه حقیقی معناش میشه مقتوع الصحه. این کتاب لا ریب فیه، این مقتوع صحه هست دیگه، دلالتش، متنش، هیچیش یقیناً قطع به صحتش داریم. من این قرص بخورم آقا فرام شد. پس نفی ریب حقیقی معناش مقتوع صحه هست، اون وقت در مقابلش میشه مقتوع البطلان. قرآن لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقیه، یعنی مقتوع صحت. این آیه‌ای که میگه حرمت علیکم الخمر، این مقتوع صحت. اون خبری که میاد میگه خمر حرامه، مقتوع البطلانه. پس اگر لا ریب فیه رو لا ریب فیه حقیقی گرفتیم، میشه مقتوع صحت، نقطه مقابلش اون میشه مقتوع البطلان. اما اگر لا ریب فیه و لا ریب فیه اضافی گرفتیم، دیگه مقتوع صحت. میدونید چرا؟ تو ممکنه هزار تا عیب داشته باشه. همین خبر مشهور که من میگم ریب نداره، که امام فرمود ریب نداره، هزار ریب و عیب ممکنه درش باشه. پس مقتوع صحت لا ریب فیه حقیقی میشه مقتوع صحت، مقابلش میشه مقتوع البطلان. اما لا ریب فیه اضافی مقتوع صحت، چون خودش انقدر عیب درشه، انقدر ریب درشه، مقتوع صحت، نتیجتا اونم مقتوع البطلان نیست. اگر نفی ریب و حقیقی گرفتیم میشه مقتوع صحت، مقابلش میشه مقتوع البطلان. اگر نفی ریب و اضافی گرفتیم، نفی و ریب و اگر ما اضافی گرفتیم مقطوع صحنی، که خود اینم ریب داره، نتیجتا اون مقابلش هم مقطوع بطلان نیست. اون وقت صاحب فصول توجه نکرده، خیال کرده این لا ریب فیه که امام صادق برای خبر مشهور گفته این لا ریب فیه است که خدا برای قرآن گفته، وقت آمده گفته چی؟ پس اونجا چطور مقطوع صحه است؟ اینم مقطوع صحه. چطور اون مقابلش مقطوع بطلانه؟ اینجا مقابلش که خبر شاد بشه مقطوع بطلانه. و شما بی چند تا اشکال داره، یکیش همه که تسلیس به هم میخوره. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرما فیدل، فاعلش چیه؟ تعلیل. یدل اون تعلیل امام که فرمود مشهور رو بگیر به علت اینکه لا ریب فیه، این دلالت داره بر اینکه طرح آخر، آخر کدومه؟ همون شاذ. این آخر همون غیر مشهوره که ایشون میگه غیر مشهور، من میگم شاذ. طرح آخر یعنی چون امام فرمود ده شاذ زناده، این یدل این تعلیل بر اینکه طرح دیگری به خاطر ثبوت ریبه، یعنی اون خبر شاذ حضرت فرمودن طرحش کن برای ریبیست که درشه، لا لانه لا ریب فی بطلانه. عبارت خود مشکله، زیر لا ریب فی بطلانه بنویسید مقطوع بطلان، زیر لا ریب فی بطلانه بنویسید مقطوع بطلان، عبارت خیلی روشنه. ببینید آقا چرا من شاذ رد میکنم، آخر یعنی شاذ، من چرا باید شاذ رد بکنم؟ به خاطر اینکه درش ریبه، نه به خاطر اینکه مقطوع بطلانه. کما یتوهم صاحب فصول، صاحب فصول اومده لا ریب فیه و حقیقی گرفته، لا ریب فیه من جمیع الجهات گرفته که نتیجهش اینه، مقابلش میشه مقطوع البطلان. و حالا این که اینجوری نی، اون لا ریب فیه قرآنه که لا ریب فیه من جمیع الجهاته، لا ریب فیه حقیقیه مقابلش مقطوع البطلانه، این لا ریب فیه اضافیه، حقیقی نیست، نتیجتا مقابلش که خبر شازه مقطوع البطلان نی. لذا میفرمان اگر به ما میگن آخری رو رد کن، مشهور بگیر آخری یعنی شاذ رد کن، چرا رد کن؟ برای اینکه ریب درشه، نه برای اینکه معلوم البطلانه، نه برای اینکه لا ریب فی بطلانهیه که آقای صاحب فصول خیار کرده. و الا میخواد شروع کنه به اشکالات. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم خبر شاذ مقطوع البطلانه، چون زیر اون لاره و فی بطلانه نوشتید مقطوع البطلان، ما میگیم نه اون شاذ مقطوع البطلان نیست، و الا اگر بخواد مقطوع البطلان باشه لم یکن معنا، البته تو تعادل و تراجی داره لم یمکن، این داره لم یکن، فرقی نمی کنه، غلط تو تعادل و تراجی صفحه 450 لم یمکن داره، ایشون میگه لم یکن، فرقی نمی کنه، این همین اشکال رو اونجا پیدا کنی. و الا اگر بنابشه خبر شاز لا ریب فی بطلانه باشه معنا نداره تعارض. اشکال اول، آخه این راوی این دوتا خبرها با هم تعارض میکنن، اگر این مقطوع البطلان باشه که قابل معارضه نی، من 100% میدونم این باطله، چیزی که 100% میدونم باطله که نمیتونه معارضه بکنه. پس ببینی آقای صاحب فصول که آمدی لا ریب فیه و حقیقی گرفتی و به نتیجه خبر شاذ مقطوع البطلان میشه، اگر خبر شاذ مقطوع البطلان بود که نمیتونست معارضه بکنه، این اشکال اول. و حالی که راوی اومده میگه یا با هم معارضه میکنه، رو قول صاحب فصول معنا نداره تعارض، مگه میتونه مقطوع البطلان با مقطوع الصحه هم معارضه بکنه؟ این 100% درست، او 100% باطل، اون وقت 100% باطل که امکان نداره معارضه بکنه، و حالی که راوی گفته این دوتا با هم معارضه میکنن، پس معلوم میشه چی؟ اون لا ریب فیه اضافی، حقیقی نی، وقتی حقیقی نشد نقطه مقابلش هم مقطوع البطلان نی، بلکه اون نفی ریبش اضافیه که منافات با بطلانش نداره. لذا میفرماد اگر بخوایم و الا اگر بگیم خبر شاد مقطوع البطلانه معنا نداره تعارض، و حال اینکه راوی آمده میگه این دوتا با هم معارض میکنن، دیگه معنا نداره تحیر سائل. اگر این مقطوع البطلانه که سائل متحیر نی، و حالی که سائل اومده میگه چیکار کنم، کیفن نفت نه، معلوم میشه سائل متحیره. اگر بنا بودی خبر شاد مقتوع البطلان بود که تحیر نداشت، مینداختش دور. اگر میفهمید این مقتوع البطلانه مینداختش دور، به اون عمل میکرد، دیگه تحیر براش نبود. از اینی که این تحیر داره پس معلوم میشه مقتوع البطلان نیست شاد. وقتی مقتوع البطلان نبود، اون لاریبفیهش هم لاریبفی حقیقی نی. این دوتا اشکال. ولا یعنی لم یکن معنا، معنا نداره تقدیمهو، تقدیم اون شاز. البته این ضمیر همه به غیر مشهور برمیگرده که بنا شد غیر مشهورا رو همه رو بکنیم شاز که عبارت راحت تر بشه. معنا نداره تقدیم شاز بر خبر مجمع و علی، اذا کان راویه اعدل کما یقتضیه، یقتضی تقدیم، کما یقتضی تقدیم صدر الخبر. عنایت کنید آقا، این که روایت خوندم برای این که دیگه الان خیلی باش کار داریم. صدر خبر میگه اعدل رو بگید، هنون نرسیدیم به شهرت ها، میگه اعدل رو بگید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما دوتا خبر داشتید، یکیش مشهور بود یکی شاز بود، مشهور راویش عادل بود، شازده روایتش اعدل بود، شما باید اونو بگیرید، چون هنون به شهرت که نرسیدیم. به ما میگه اعدل و بیگی، یعنی اگر شاز راویش، اگر یک روایتی راویش اعدل بود ولو خبر شاز باشه، ما باید اونو مقدم کنیم بر مشهوری که روایتش عادله. خب ایشون میگه ولا اگر اینطوری که شما میگی، یعنی اگر شاز معلوم البطلان بود، راویش اگر اعدل بود که نمیتونستیم بهش عمل کنیم. اگر شاز معلوم البطلان بود، حالا راویش هم سلمان فارسی، بهش نمیشه عمل کنید. ما وقتی میدانیم این خبر مقتوع البطلانه، راویش ولو اعدلم باشه نمیشه بهش عمل کنید. و حالا این که ما میبینیم به مقتضای صدر روایت که میگه اعدلو بگید، اگر دوتا روایت داشتیم، یکی شاز یکی مشهور، راوی شاز اعدل بود، راوی مشهور عادل بود، شما باید شاز رو بگیرید. و حالا این که اگه مقتوع البطلان بود نمیتونستیم بگیرید. اگر شاز مقتوع البطلان بود، راویش ولو صد تا عدلم باشه شما نمی، ولی ما میبینیم میشه. چرا؟ چون هنون نرسیدیم به شهرت. صدر حدیث به ما میگه خبر اگر راویش عدل بود او رو بگی، یعنی ولو روایتش هم شاز باشه، اونو مقدم کن بر مشهور که روایتش عادله. خب اگر بنا بود شاز مقتوع البطلان باشه، لا معنا، امکان نداشت من او رو بگیرم در صورتی که ولو راویش هم عدل باشه. آقای صاحب فصول، اگر بنا بود اون شاز معلوم البطلان باشه، معنا نداره تقدیم شاز بر مجمع و علیه، یعنی بر مشهور، اگر راویش عدل باشه معنا نداره. من که میدونم این شاز معلوم البطلانه، بر فرضم راویش عدل باشه، من نمیتونم به اون عمل بکنم، چنانچه اقتضا میکند اون تقدیم را صدر خبر. صدر خبر میگه آقا تو عدل رو بگی، چی کار داری راوی شهرت به حساب روایتش شازده یا مشهوره؟ و حال اون که اگر رو قول شما باشه، ممکن نیست من بیام شاز رو بگیرم به اعتبار اینکه راویش عدله. پس معلوم میشه لاریبفی حقیقی نیست. وقتی اون حقیقی نشد، شازم مقتوع البطلان نیست، و الا اگر مقتوع البطلان بود، این سه تا اشکال، این تنگه سه تا. ولا اشکال چهارم، ولا لقول سائل بعد از آله هما معن مشهوران. وقتی حضرت فرمودن مشهورشو بگی، آقا هر دو مشهوره، خب نمیشه هم مقتوع است هم مشهور باشه هم مقتوع البطلان. آقای صاحب فصول، شما که میگی شاز مقتوع البطلانه، اگر اینجوری باشه نمیشه هر دو مقتوع. یعنی راوی میگه آقا این که شما میگی مشهوره، میگه هر دو مشهوره. خب اگر هر دو مشهوره، نمیشه این مقتوع صحه باشه اونم مقتوع صحه، نمیشه دو تا خبر مشهور هر دو مقتوع صحه باشه. البته میشه این اشکال کنینا، نه ایشون میگه نمیشه دو تا خبر مقتوع صحه با هم معارض باشن. میشه یک خبر متواتر از امام صادق رسیده این کار حرامه، خبر متواتر از امام باقر رسیده حلاله، اینا هر دو الان با هم معارضه، ما یکیش تقیتنه. پس میشه بله دیگه، مقتوع صحه هست یعنی اونو یقینا امام فرموده، اینم یقینا امام فرموده، ولی یکی تقیتن فرموده، پس میشه مقتوع صحه هست دیگه، مقتوع صدوره. مقتوع صدوره دیگه، از کلم مقتوع صدوره، مقتوع سهان برش با اشکالشو علاوه کلال عنایت بفرمین. اینجا این اشکال آخری خیلی وارد نی، حالا ما اصرار نداریم، علاوه کلال اینا دقت بفرمین. اشکال آخری ظاهرا لذا بعضیا در صدد برآمدن، الان یادم افتاد، بعضیا در صدد برآمدن تمام اشکالا رو برطرف کردن، گفتن صاحب فصول حرف خوبی داده، اشکال شیخ انصاری وارد نی، این آخرش که واقعا وارد نی. حالا شما اینم قبول نکنی، بر فرض تا اینجا ما چیکار کردیم آقا؟ چهار تا اشکال به صاحب فصول وارد کردیم. اگر بگیم لاری بفی مقتوع سه هست شاز بشه مقتوع البطلان، این اشکالا پیش میاد. بعد حالا میخواد اون قضیه تسلیث رو درست بکنه که عبارتش خوب نی، من اینو مقید بودم اول گفتم برای اینکه بهتر بفهمی، الان با این حاصل المرجه میخواد بگه یه اشکال دیگه هم وارده، تسلیث به هم میخوره. حالا بخونین حاصل المرجه، حالا میخواد نتیجه بگیره. حاصل مرجه ثبوت ریب است در خبر شاز، غیر مشهور شازده، انتفاع او فی المشهور. حاصل این مرجح چیه؟ حاصل این مرجح اینه اگر در خبر شاد ریب وجود داره ولی اون ریب و اون عیب در خبر مشهور نی، این حاصله. و چی نتیجه میگیری؟ میگم آقا این خبری هم که موافقه با شهرت فتواییه، این ریبش کمتر از اونه. میدونید مرجحمون چی شد؟ قلت و ریب، چون در مشهورم ریبه، چون ریبش نفی ریبش اضافیه، پس در اینم ریبه، در اونم ریبه، منتها مال این قلیل و ریبه نسبت به او. او اگر هزار و یک ریب داره، این هزار ریب داره. پس ببینید خبر مشهور نسبت به خبر شاد شد قلیل و ریب. همینجا نتیجه بگیرید، یعنی معناش اینه که هر خبری نسبت به خبر دیگر قلیل و ریب بود ما باید اونو بگیریم، و خبری که مطابق با شهرت فتواییه قلیل و ریب است نسبت به خبری که مخالف با شهرته. ببینین حاصل المرجح، حاصل مرجح اینه که ریبی موجود است در خبر شاز که منتفیست اون ریب در مشهور، نه اینکه ریب نداره، مشهورم ریب داره، اون ریب خصوصی هزار و یکمی، اون ریب هزار و یکمی که در اون غیر مشهور و شاز ها، اون هزار و یکمی در این مشهور نی. فیکون المشهور من الامر البین الرشد، چه گفتم اون امرون بین الرشد رو لازمش داریم اینه. پس خبر مشهور میشه از مصادیق بین الرشد، یعنی حضرت وقتی فرمودن مشهور رو بگیر، بعد فرمودن امورات سه دسته، یکیش بین الرشد که این خبر مشهور مصداق اونه. پس یکون المشهور، خبر مشهور با اینکه ریب هم داره، با اینکه ریب داره، ولی معذارج از مصادیق بین الرشده. غیرهو، غیرهو کدومه؟ شاز، غیر مشهور شاز دیگه، غیرهو میشه از امر مشکل، یعنی خبر شاز مصداق امر مشکل میشه. لا مصداق بین الغی کما توهم صاحب فصول، عنایت کنی صاحب فصول نفی و ریب و چیکار کرد؟ حقیقی گرفت، یعنی مقتوع صحت. پس از نظر صاحب فصول لا ریب فیه تو این حدیث مثل لا ریب فیه تو قرآنه. چطور اون لا ریب فیه یعنی قرآن مقتوع صدوره، مقتوع صحت، این لا ریب فیه هم یعنی خبر مشهور مقتوع صحت. اون وقت نقطه مقابلش خبر شاد میشه مقتوع البطنان، اون میره جدوه غیب دیگه، برای امر مشکل چیزی نمیمونه. دقیقا شد این تسلیث به هم خورد. این حتما تو اون مبحث براءت بیشتر نگاه کنی، اینه بخواییم متوجه بشین یه کلمه لغوی اونجا داره. آقای صاحب فصول رو قول شما این امرون مشکلون لغوه، یعنی تسلیث حضرت به هم میخوره. چرا؟ چون شما لاری بفیه و حقیقی معنا کردی، لغوی یعنی مقتوع صحه، به نتیجه خبر شاد میشه مقتوع البطلان، و خبر مشهور میشه مصداق بین الرشد، خبر به حساب مخالف کتاب میشه بین الغیب، برای امر المشکل چیزی نمیمونه. اما رو قول ما تسلیث درسته، میگیم آقا مشهور مصداق بین الرشد، خبر مخالف با کتاب مصداق بین الغیب، خبر شاذ هم مصداق امر مشکله. و حالا اینکه نگاه کنین ایشون میفرماد مشهور امر بین الرشد، غیرش یعنی شاذ، شاذ مصداق امر مشکله، نه مصداق بین الغیی که آقای صاحب فسون خیال کرده. پس نتیجتا آقا چی شد؟ ما اگر خلاصه لاریبتیه حدیث رو بگیم لاریبتیه حقیقیه، از کده میشون حقیقی نمیگه، من جمعی الجهات میگه، اگر بگیم لاریبتیه اینجا مثل قرآنه، یعنی لاریبتیه من جمعی الجهاته، اگر ما اینو بگیم گرفتار اون اشکالا میشیم. پس چیکار میکنیم؟ میگیم لاریبتیه حقیقی نی، این لاریبتی با اون لاریبتی فرق داره، اون لاریبتی مقتوع صحت مقابلش هم میشه مقتوع البطلان، این لاریبتیه نه درش ریبه، منتها نسبت به اون لاریبتیه و لیسه. البته این باید فلیسه باشه، میخوام نتیجه بگیریم، چون من هر چی نسخم دیدم همه واوه، ولی فا باشه عبارت بهتره، یعنی میخوام نتیجه حرفا رو بگیری که اگر لاریبفی لاریبفی همین جمیع الجهات باشه اون اشکالا لازم میاد فلیسه، پس معلوم میشه لاریبفی لاریبفی حقیقی نی، فلیسه المراد و بهی، بهی یعنی به اون مجمع و علی که همون مشهوره، نیست مراد از اون مجمع و علی نفی و ریب من جمیع الجهات، یعنی نفی و ریب حقیقی من جمعی الجهات کدومه؟ صدورن سندن دلالتن، نفی و ریب حقیقی معناش این چه؟ حالا تو قرآن البته عبارت ایشون در اون تعادل و تراجی اینجوریه، ایشون میفرماد که بله بله لا ریب فی، ایشون میفرماد این اشکالا لازم میاد و الا اگر ما اونجور بگیم میشه لازم میاد من جمیع الجهات باشه، تو وقت معنا کرده قطعی یلمتن و دلاله ها. اینجا جمیع الجهات رو تو اون صفحه 450 که بحث تعادل و تراجیه جمیع الجهات رو معنا کرده، یعنی قطعی یلمتن و دلاله. حالا جسم جهت چون در قرآن که صحبت تقیه و اینا نیستش که، عنایت کن آقا، پس مراد از اون مجمع و علی یعنی مشهور که امام نفی ریب کرد، نیست مراد نفی ریب حقیقی، چون اگر نفی ریب حقیقی باشه میشه مقتوع صحه، نقطه مقابلش خبر شاد میشه مقتوع البطلان، اون وقت اگر بشه مقتوع البطلان گرفتار اون اشکالا میشه فلیسه. پس نفی و ریب حقیقی نی، نفی ریب اضافیه، لان الاجماع، اجماع کدومه؟ همون مجمع و علیه، ذهنتون نره تو اجماع، این اجماع همون مجمع و علیه که همون مشهوره، برای اینکه مجمع اون علی الروایه نباید اجماع همیشون بگه، بگه لان المجمع علی الروایه، برای اینکه روایت مجمع و علی لا یوجب و ذالک ضرورتن، ذالک میدونی به کجا میخوره؟ نفی و ریب من جمیع الجهات، ذالک رو یادتون نره بزنید به نفی و ریب من جمیع الجهات. ایشون میگه مجمع علیه بودن خبر باعث نمیشه که این نفی ریبش من جمیع الجهات باشه، نفی ریب حقیقی باشه. پس چیه؟ مراد وجود ریبه، یعنی در خبر شاد غیر مشهور یک ریبی هست، هزار و یکمی، یک عیبی هست که اون هزار و یکمی در این نی، اما هزار تا عیب درشه، لذا می فرماد بلکه مراد وجود ریب است در شاز، همون غیر مشهور، یک ریبی در شاز موجوده که اون ریب منتفی انتل خبر المشهور، یعنی اون ریب هزار و یکمی که در اون خبر شاز هست در این نی. حالا اون عیب کدومه؟ خب برمیگرده به اون ریب موجوده در خبر شاز، هوه به چی برمیگرده؟ گفتیم یک ریبی در خبر شاد هوه، اون ریب موجود در خبر شاد چیه؟ دو احتماله که هیچ کدومش در این نیست، یک احتمال و ورودهی، ورودهی به غیر مشهور برمیگرده که همون شازه، احتمال داره اون خبر غیر مشهور که همون شازه وارد شده بشه بر تقیه علاوه عدل وجود، یعنی این خبر شاز ممکنه تقیتن گفتن، دادا خیلی هم نقل نکردن، اما اون چی؟ اون تقیه درش نی، اون همه نقل کردن، اگه تقیه بود که همه روات نقل نمی کردن. این یه احتمال. احتمال دوم عدم صدوره هیره، اصلا ممکنه این خبر شاز دروغ باشه، جعلی باشه. ببینید یک ریبی در خبر شاز هست، این ریب یکی از این دو چیزه که هیچ کدومش درون نی. یکیش چیه؟ ممکنه بابا این خبر شازه امام تقییتاً فرمودن، لذا چون روات میدونستن تقییه یه نقلش نکردن، خب یه احتمال درون نی. اون خبر همه نقل کردن، احتمال تقییه درون نی. ولی در این هم احتمال دوم، اصلا ممکن این خبر شاز جعلی باشه، عدم و صدورهی رأسن، ممکن اصلا دروغ باشه، و حالی که اون نمیشه دروغ باشه چون تمام روات نقل کردن. بلایش سر مطلب امام دیگه آماده مهمونامون بشه.
نمیشه از این تعلیل با توجه به اون که تعلیل باید عرفی باشه نمیشه ما استفاده بکنیم که این معنیش یعنی کلن حجت.
بله دیگه عرض کردم همین اینا رو گفتن که دفاع از صاحب فصول بکنن.
کلن یه چیز دیگه میخوام استفاده کنم، ما حجت اطمینان
آقا روشن بشه آقای حاج آقا. بله اینا دیگه
موجیت
زحمت بکنه آقا این میز اینا هم بده بینید آقای